سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن. زلزله های پی هم صبح امروز یک شنبه بار دیگر ولایت هرات را تکان داد و به گفته یک مقام طالبان این زلزله یک کشته و 37 زخمی بر جا گذاشته است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در دیدار با همتای عربستان سعودی اش در ریاض گفت که حماس پس از جنایاتی که علیه غیر نظامیان اسرائیلی مرتکب شده است دیگر نمیتوان با آن گروه روابط عادی داشت. و شماری از زنان افغان از سازمان ملل متحد خواهان رسیدگی به وضعیت زنان افغانستان شدند.
سلام بینندگان گرامی، به برنامه امروز خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 15 اکتبر سال 2023 میلادی. برنامه امروز به طور مستقیم از طریق وبسایت و فیسبوک تلویزیون آشنا صدای آمریکا و همچنین در رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز به نشر می‌رسد. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز تازه‌ترین خبرها را از زلزله‌های امروز هرات خواهیم داشت. همکارم ژیلا نوری جزئیات بیشتر را تقدیم می‌کند و در استودیو با من هست. تازه‌ترین خبرها از وضعیت در خصوص جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه را از سوران خاطری خبرنگار صدای آمریکا از عراق خواهیم داشت و تیم روباتیک دختران افغانستان در رقابت بین‌المللی فورست گلوبال با کسب مقام دوم موفق به کسب مدال نقره شده است. رویا محبوب رئیس این تیم در برنامه هست و روی اهمیت کسب این مقام صحبت خواهد کرد. با ما همراه باشین. نخست با خبرهای افغانستان. مقامات طالبان در ولایت هرات میگویند که زلزله های پی هم صبح روز یکشنبه بار دیگر این ولایت را تکان داد. بر اساس گزارش ها 4 زلزله در فاصله زمانی کم به وقوع پیوست. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت حدود 120 نفر در اثر زلزله اخیر زخمی شدند و تا اکنون طالبان رقم خسارات و تلفات این زلزله را شریک نساخته است. همکارم ژیلا نوری گزارش های مربوط به این حادثه را دنبال کرده و اکنون در استودیو با ماست. ژیلا جان سلام، آخرین خبرها زلزله های اخیر در هرات چی است و تلاش های رسانیدن کمک های صحی و بشری به منطقه در چه مرحله است؟
تشکر آقای احمدی. هرات بار دیگر دستخوش تکانهای زلزله های پی هم شده است. بر اساس معلومات اداره زمینشناسی آمریکا، مرکز زلزله اخیر در هرات منطقه خواجه سربر در 31 کیلومتری مرکز هرات بوده است و اولین زلزله ساعت 9:36 صبح به وقت افغانستان در هرات رخ داد و شدت آن 6.3 ریکتر بود. از صبح امروز یک شنبه تا کنون 4 زلزله در افغانستان رخ داده که پی هم بوده و وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان و خود زلزله تایید کردند، اما جزئیات تلفات و خسارات منتشر نساختند. رسانه‌های محلی تاکنون مرگ 2 تن تایید کردند و این در حالی است که روند رسانیدن کمک‌های بشری به مناطق زلزله زده در هرات ادامه دارد. در گزارش آخرین آمار و جزئیات زلزله را گرد هم آوردیم که به توجه بینندگان می‌رسد. در اثر زلزله امروز در هرات به اساس گزارش سازمان جهانی صحت بیش از 120 تن زخمی شدند و به شفاخانه اوزمین ولایت منتقل شدند. این سازمان در شبکه ایکس نوشته است که شمار دیگر از افراد زخمی به سایر شفاخانه های شهر هرات انتقال داده شدند. به اساس معلومات اداره زمینشناسی آمریکا، پس از زلزله اول و دوم، زلزله سوم به شدت 4.1 ریکتر ساعت 11:10 به وقت افغانستان رخ داده است و مرکز آن در دامنه کوههای هندوکش در افغانستان قرار داشت. چهارمین زلزله به شدت 4.2 ریکتر حوالی ساعت 11:41 صبح در شمال افغانستان رخ داده است. طالبان وقوع زلزله سمت شمال را تا کنون تایید نکردند و ارقام اطلاعات دقیق تلفات و خسارات این زلزله ها تا کنون با رسانه ها شریک نشده است. رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان وقوع زلزله تایید نموده اما جزئیات را شریک نساخته است. مسئول مطبوعاتی وزارت در پیامش در شبکه ایکس نوشته است که در زلزله اخیر هرات یک هموطن شهید شده و 37 نفر دیگر مجروح شدند. این در حالی است که در قریه سیاب فقط مخروبه ها دیده می شود. در این قریه 300 خانواده زندگی می کردند. در اثر زلزله های اخیر تمام خانه های گلی و خشتی فرو ریختند و به خاک یکسان شدند. علی بلوچ یگانه نفر از خانواده 7 نفری است که زنده مانده است. او 3 دختر و 2 فرزند و همسرش را از دست داده است. او در زلزله در ایران بود و اکنون با برگشت به تنهایی در زیر خیمه مانده است.
در وقت که بیامادم به این منزل که رسیدم هیچ کس شهیدار ندیدم، تیر از انمی جمعن که دیدم. این شلوار و اولاداکای من از عزیزم و بند دل من انمی بومنده، باقی خانواده همه رفت. خودم موندم و خدای من.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته است که در زلزله هرات بیش از 1000 نفر جان باختند و حدود 2400 نفر دیگر زخمی شدند. این وزارت گفته است که ممکن آمار تلفات افزایش یابد. علی بلوچ در ایران برای تامین مصارف خانواده‌اش در زندجان ولایت هرات کار میکرد. پس از شنیدن اخبار زلزله به شهر خود برگشته است و تمام خانواده او در زیر آوار جان باختند. او دو دخترش را شناسایی کرده اما اجساد فرزندانش و همسرش را ندیده است. کوچکترین فرزند او 2 ساله بود.
مجبورم گفت خانم چیزی بگیرم. یخونی به خود بلند سر جایم. دو برادر ها خود پیر خود زندگی کنم. اگه نشد که چی دیگه میتونه به ایران باید بچرخم.
با اساس گزارش دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد که روز جمعه به نشر رسید، در زلزله‌های پیهم در هرات 1384 نفر جان باختند و 1853 نفر دیگر زخمی شدند. سازمان جهانی صحت گفته است که اکثر قربانیان رویداد زنان و کودکان بودند. از سوی دیگر اداره‌های سازمان ملل متحد خبر دادند که بیشترین خسارات جانی و مالی در زلزله‌های قبلی در زندجان، انجیل، کشک، رباط سنگی، گلران، کوهسار و برخی از مناطق ولایت هرات رخ داده است. شماره تلفات زلزله‌های هرات در حال منتشر می‌شود که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه با نشر بیانیه حمله روز جمعه بر مسجد امام زمان در شهر پلخمری ولایت بغلان را محکوم نمودند. در این بیانیه ضمن نکوهش این حمله با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی شده است و تروریسم را یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای صلح و امنیت در افغانستان و جهان شمردند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
امروز توپخانه اسرائیل، بعد از آن لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد که جنگجویان حزب الله لبنان یک میزایل را بر یک قریه سرحدی شمال اسرائیل شلیک کرده و یک نفر را کشته و 3 تن را زخمی کرد. از سوی دیگر اسماعیل هنیه رهبر حماس با وزیر خارجه ایران روز شنبه در قطر ملاقات کرده است. برای کسب معلومات بیشتر از تازه‌ترین وضعیت در منطقه از جنگ اسرائیل با حماس در غزه با آقای سوران خاطری، خبرنگار صدای آمریکا صحبت می‌کنیم که از شهر اربیل عراق با ما هستند. سلام سوران، وضعیت اکنون در غزه و سرحدات اسرائیل با این منطقه، با منطقه لبنان چطور هست؟ وزیر خارجه آمریکا در ریاض با ولیعهد عربستان دیدار کرده و وزیر خارجه ایران با اسماعیل هنیه رهبر حماس در قطر دیدار کرده. از جزئیات تازه از این دیدارها هم چی است؟
محمد، درگیری ها در جنوب اسرائیل بین اسرائیل و شبه نظامیان حماس ادامه داره. شبه نظامیان حماس همچنان به مناطق جنوب اسرائیل و حتی وسط اسرائیل حمله راکتی می کنند. از سوی دیگه در شمال اسرائیل یعنی مرز لبنان هم درگیری ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان تشدید شده. امروز یک نفر در حمله راکتی حزب الله به اسرائیل، به یکی از مواضع اسرائیل کشته شده. اما با این حال اسرائیل نگرانی ها افزایش پیدا کرده از حمله زمینی اسرائیل به غزه. خب مقامات اسرائیل این رو مخفی نکردن و به وضوح گفتن که میخوان به غزه حمله نظامی کنن و به گفته خودشون گروه شبه نظامی حماس رو در اون منطقه نابود کنن. اعزام ادوات سنگین نظامی و حتی نیروهای زیادی به مرز غزه نشون میده که اسرائیل ظاهرا در تصمیمش جدیه و میخواد به غزه حمله کنه. اسرائیل تا کنون چند بار به ساکنان غزه به ویژه شمال این منطقه فرصت داده تا از این منطقه خارج بشن و راه‌های امنی رو هم برای خروج اونها در نظر گرفته. اما هرچه این جنگ بیشتر طول میکشه و محاصره غزه به طولانی تر میشه، نگرانی ها هم از وضعیت غیر نظامیان در این منطقه افزایش پیدا میکنه. خب غزه حدود 2 میلیون جمعیت داره. به گفته سازمان ملل، البته اول به ادعای مقامات بهداشت غزه اشاره کنم که تحت کنترل شبه نظامیان حماس، اونها میگن که بیش از 2300 نفر در حمله های هوایی اسرائیل به غزه کشته شدند. سازمان ملل هم هشدار داده که دستور اسرائیل برای تخلیه غزه به ویژه شمال این منطقه باعث مهاجرت دست جمعی شده. در حال حاضر هزاران نفر در پناهگاه‌های سازمان ملل و بیمارستان‌های غزه پناه گرفتند و امکان داره شرایط اونها وخیم‌تر بشه، به ویژه اینکه مقامات بهداشت هشدار دادن که امکان داره سوخت این بیمارستان ها تموم بشه و برق قطع بشه.
بله سوران، در پی این تنش و درگیری ها وزرای خارجه ایران و آمریکا در منطقه هست. بلینکن با ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرده، تاکید بر حمایت آمریکا از اسرائیل داشته است. عربستان هم در دیدگاه خود ارتباط به حماس و اسرائیل و فلسطینی ها مطرح کرده. وزیر خارجه ایران با رهبر حماس دیدار کرده. چه واکنش های این دیدارها در منطقه داشته؟
محمد، ولیعهد عربستان دیدار خودش رو با وزیر خارجه آمریکا مثبت ارزیابی کرد. او پس از این دیدار بیانیه هم صادر کرده و گفته که عربستان تلاش میکنه تا تنش ها در غزه رو کاهش پیدا کنه. به محمد بن سلمان همچنین هدف قرار دادن غیر نظامیان از هر دو طرف رو محکوم کرده و خواهان حفاظت از غیر نظامیان شده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم دیدار با محمد بن سلمان رو مثبت ارزیابی کرده. اما همزمان با سفر منطقه‌ای وزیر خارجه آمریکا، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم به عراق، سوریه، لبنان و در نهایت به قطر سفر کرد. او امروز با امیر قطر دیدار کرد. حسین امیر عبداللهیان پس از دیدار با امیر قطر دوباره تهدید کرد که اگه حملات اسرائیل به غزه ادامه پیدا کنه هیچ تضمینی وجود نداره که این درگیری ها گسترش پیدا نکنه و به جاهای دیگه گسترش پیدا نکنه. البته شرق الاوسط هم گزارش داده که رهبران شبه نظامیان نیابتی جمهوری اسلامی به سوریه و لبنان رفتن تا شرایط رو ارزیابی کنن. اما ظاهرا طبق این گزارش حکومت ایران هنوز به این گروه های شبه نظامی برای مداخله در جنگ اسرائیل و حماس چراغ سبز نشون ندادند.
ممنون از سوران خاطری، خبرنگار صدای آمریکا در شهر اربیل عراق، که خبرهای مربوط شرق میانه به خصوص تنش اخیر این اسرائیل و حماس رو گزارش داد. سپاس از شما. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز یکشنبه در دیدارش با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در ریاض آن دیدار را بسیار سازنده خواند. این دیدار یک تعامل دیپلماتیک مهم در حالی است که اسرائیل آماده حمله زمینی به باریکه غزه تحت کنترل حماس است. واشنگتن برای مهار درگیری میان دو طرف درگیر جنگ در تلاش میباشد. شرح بیشتر گزارش را که همکارم نجیب خلیل تهیه کرده است با هم میبینیم.
ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، طی بیانیه گفت وزیر امور خارجه بر تمرکز خلل‌ناپذیر ایالات متحده بر توقف حملات تروریستی حماس، تضمین آزادی همه گروگان‌ها و جلوگیری از گسترش درگیری تاکید کرد. آقای بلینکن قبل از این با همتای سعودی خود در ریاض گفتگو کرد و بار دیگر تاکید کرد که پس از جنایاتی که علیه غیر نظامیان اسرائیلی مرتکب شده اند دیگر نمیتوان با حماس روابط عادی داشت. او گفت
حماس نماینده مردم فلسطین یا آرزوهای مشروع آنها برای آینده نیست. حماس یک گروه تروریستی است و تنها برنامه های آن نابودی کشور اسرائیل و کشتار یهودیان است. مهم است که تمام جهان آن را چنین ببینند.
در همین حال شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی گفت تقبیح کردن هدف قرار دادن غیر نظامیان به هر شکلی در هر زمان توسط هر کسی مهم است. او افزود
ما باید با هم کار کنیم تا راهی برای خروج از این خشونت ها پیدا کنیم. این چیزی است که ما واقعا باید روی آن تمرکز کنیم. بدون تلاش جدی برای پایان دادن به این خشونت های دامدار همیشه اول غیر نظامیان آسیب خواهند دید.
از جانب دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز شنبه از اسرائیل خواست حملات خود به غزه را متوقف کند و هشدار داد که در صورت پیوستن حزب الله به نبرد ممکن است جنگ به سایر بخش های شرق میانه گسترش پیدا کند. وزارت خارجه آمریکا گفت آقای بلینکن همچنین روز شنبه با همتای چینی خود وانگ یی تماس گرفت و یک مکالمه تلفنی یک ساعته داشت و تاکید کرد که به نفع همه است که هر کار ممکن است برای جلوگیری از سرایت درگیری با کشورهای دیگر انجام دهند. در حالی که آقای بلینکن با فشارهای دیپلماتیک خود در 7 کشور در شرق میانه برای جلوگیری از گسترش درگیری ادامه داد، صدها هزار غیر نظامی فلسطینی روز شنبه شهر غزه را به دلیل آغاز احتمالی حملات زمینی اسرائیل ترک کردند.
شماره از باشندگان شهر واشنگتن دی سی در حمایت از فلسطینی‌ها و در اعتراض به حملات شدید تلافی جویانه اسرائیل به غزه روز شنبه تظاهرات کردند. بسیاری از این افراد بیرق‌های فلسطین را تکان دادند و در میدان نزدیک قصر سفید تجمع کردند. در همین حال هزاران تن در حمایت از فلسطینی‌ها در شهرهای مختلف استرالیا با تکان دادن بیرق فلسطینیان به حمل شعارهای اجتماعاتی را برپا کردند. تظاهرات طرفداران فلسطینی‌ها در بریتانیا، افغانستان و ایران هم برگزار شد و در البته در کشورهای دیگر نیز برگزار شد. این تظاهرات در حالی است که اسرائیل برای پایان دادن به قدرت گروه حماس جنگ را شدت بخشیده و در چند روز گذشته حملات هوایی را بر نوار غزه انجام داده است. تیم روباتیک دختران افغانستان در رقابت بین‌المللی فارس گلوبال با کسب مقام دوم موفق به کسب مدال نقره شد. اکنون رویا محبوب رئیس تیم روباتیک دختران افغانستان را از طریق اسکایپ در برنامه داریم. سلام خانم محبوب، روزتان بخیر. با سپاس از حضور شما در این برنامه. نخست در مورد این رقابت بین‌المللی به صورت مختصر اگر معلومات بچین و اینکه این تیم روباتیک دختران افغان با چه ابتکاری در این رقابت تانستن مقام دوم را کسب بکنن و اهمیت این مقام چی است؟
تشکر از شما. سلام خدمت بینندگان عزیز برنامه شما. امسال هم فارس گلوبال یک بازی روباتیک هست که به صورت المپیک به سطح المپیک اجرا میشه. هر سال در یک کشور برگزار میکنن مسابقات خود. امسال در کشور سنگاپور بود و بیش از 190 کشور جهان به این برنامه اشتراک داشتن و تم امسال هم یا نام برنامه امسال هم هیدروژن آرازون بود که از تیم های مختلف دعوت می کنند روبات های خود را برای بالش که همون حساب هیدروژن هارزون هست که در حساب از اینکه شما باید روبات های را بسازن که بتونن برنامه های انرژی تجدید پذیر را ایجاد بکنن تا در کنار تیم های دیگر شما باید این کار انجام بدن. تیم ما امسال از تیم مهاجرین از دخترهای مهاجرینی که در کشور اروپا و کانادا بود انتخاب شد و امسال پرسالترین تیمی بود که ما روان کردیم. پرسالترین فردی که در تیم بود 11 سال داشت و بزرگترینشان 16 ساله بود که امسال دانستن در این مسابقات اشتراک بکنن و همراه تیمای دیگه رباتی را بسازن که بتونه هم در بخش امتیازگیری امتیازات خوب کسب بکنه و هم بتونه توجه داورا را بر ربات خود جلب کنه.
بله خانم محبوب، چقدر این مقامی که دومی که کسب شده در این رقابت بین‌المللی مهم هست؟ چقدر پرستیژ داره این؟
خب جایزه را که امسال اینا به دست آوردن باید این را توضیح بدم که برنامه های فرست چرا از 20 جایزه مختلف داره و برای هر جایزه هر تیم اپلای میکنن و خوشبختانه تا جایی که ما اطلاع پیدا کردیم توی ما برای اکثریت از این جایز کاندید شد و تانست که جایزه راجا چکاوری آل مرسلی و یا برای دست آورد شجانه مقام دوم کسب بکنن. خب این بسیار مهم است. شما بیش از هزاران کودک از سراسر دنیا در این مسابقات اشتراک میکنن و تیم ما هم از افغانستان اشتراک داشته و این نشان میده که دخترای افغانستان اگر امکانات از آموزش را داشته باشن یا امکانات مثل ربات و وسایل دیگه در اختیارشون داشته گذاشته شود میتونن که انجینرهای آینده مخترعین آینده ما باشن. به این فقط به معنی عزیز که باید فرصت مساوی در اختیار همه قرار بدن و خصوصا با شرایط فعلی که دخترای ما در افغانستان اجازه تحصیل ندارن فکر میکنم که این دستاورد بسیار مهم است و نشان میده که باید دولت مردایی که هستن یا مقامایی که فعلا در حکومت افغانستان در دستشون هستن بوده این مساویر این همین فرصت در اختیار دختران در خود افغانستان قرار بدن.
بله، اگر به صورت مختصر معلومات بتین که فعلا دختران روباتیک افغانستان که گفتن در کشورهای مختلف اروپایی و کانادا اینجا هستن، فعلا روی چه برنامه‌ای کار میکنن؟ آیا اونا برنامه متمرکز منسجمی رو با هم دارن روی پروژه‌های بعدی خود؟
از این تیم ما گسترش پیدا کرده و یک تعداد از اونا فعلا بورسیه گرفتن، حدوداً 18 نفر امسال اسکالرشپ دریافت کردن که در کشورهای آمریکا و کانادا و انگلستان به ادامه تحصیلات خود در رشته انجینری میپردازن و فعلا هم ما یک تعداد از شاگردای خود داریم که در صورت آنلاین در خود افغانستان به رشته یا رشته رباتیک یا رشته انجینری در حال فراگیری علمش هستن و فعلا ما روی یک مکتب آنلاین کار میکنیم به نام آینورا که بیشتر در بخش استم هست و صنف 7 تا 12 شاگرد میپذیریم و و در این حال هم رشته استم را برای اونها آموزش میدم. امیدوار هستم که تا آخر امسال بتونیم که این مکتب آنلاین خود را لانچ بکنیم. و علاوه بر از اون ما روی یک برنامه دیگه کار میکنیم که ربات های ایژوکیشنال را به نام خود ما ربات هایی را میسازیم که ایژوکیشنال باشه و امیدوار هستم که سال آینده بتونیم که بعد از این ربات ها را وارد بازار بکنیم که با آموزش نه تنها برای کودکان در افغانستان بلکه در سطح منطقه میدل ایست و ساوث ایژیا یا آسیای جنوبی قرار است که این برنامه را اجرا بکنیم.
ممنون از رویا محبوب رئیس تیم روباتیک دختران افغانستان که در برنامه معلومات تازه‌ای را در ارتباط با موفقیت جدید این تیم در رقابت بین‌المللی اخیر داشتند. سپاس از شما. شماری از فعالان حقوق زنان افغان در ایالات متحده روز شنبه از جامعه جهانی خواستند به وضعیت زنان در افغانستان توجه کنند. این فعالان که در مراسم برافراشتن پرچم سازمان ملل متحد در کالیفرنیا شرکت کرده بودند، تشدید محدودیت بر زنان را نشانه های آشکار یک جنایت بشری خواندند و خواستار پایان این وضعیت شدند.
در حالی که طالبان با گذشت هر روز محدودیت ها بر زنان را در افغانستان افزایش می دهند، شمار از فعالان حقوق زنان افغان خواستار توجه جدی جامعه جهانی به این وضعیت شدند و از کشورهای جهان خواستند و خاموشی در قبال این آپارتاید جنسیتی پایان دهند. این فعالان که در مراسم برافراشتن سالانه پرچم سازمان ملل متحد در شهر اوکلند کالیفرنیا شرکت کرده بودند، هشدار دادند اگر بی‌تفاوتی جامعه جهانی همچنان ادامه یابد، ممکن طالبان مانند دوره ابتدایی حاکمیتشان جلو خروج زنان از خانه را نیز بگیرند.
روزی است که ما تانستیم که باعث صدای زن افغان که امروز خاموش شده جهان فراموش کرده و زن افغان هر ساعت و هر دقیقه اگنور میشن و ما میخواییم که صدای از اینا را به جامعه جهانی و ملل برسانیم و چطور بتوانیم که از حق از اونا دفاع کنیم.
امروز ما به خاطر ازی آمدیم که نماینده های کشورهای مختلف در اینجا بودن و از کشورهای مختلف وجود داشتن مردم و ما هم خواستیم که صدای زنای رنجیده افغانستان باشیم و صدای خانمای افغانستان را در اینجا بلند بکنیم.
پیام امسال مراسم برافراشتن پرچم سازمان ملل متحد صلح و عدالت برای همه عنوان شده بود. آنچی به گفته شرکت کنندگان این مراسم زنان افغان از آن محروم هستند.
من حیث یک آرتیست و آوازخوان افغانستان یک آهنگ اجرا کردم که بس بود جنگ جهانیان بیا که با هم شویم و در لابلای آهنگم همه پیام بود و پیام معمی بود که بیاین که با هم زندگی کنیم، بیاین که با هم متحد باشیم، دیگر جنگ بس است.
با آنکه طالبان بعد از حاکمیت مجددشان در سال 2021 وعده دادند تا محدودیت‌های کنونی را کاهش خواهند داد، اما تا هنوز هیچ نشانه از کاهش این محدودیت‌ها دیدن نمی‌شود. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کالیفرنیا.
هند در این اواخر تلاش کرده است تا روابط حسنه با طالبان داشته باشد. با اثرگیری پروژه‌های اقتصادی در افغانستان باورمندی و اعتماد طالبان را به خود داشته باشد. اینکه تغییر سیاست هند در گذشته از حکومت‌های ضد طالبان حمایت کرده است چه است؟ روی زمانی در این مورد گزارش تحلیلی را تهیه کرده است.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، شمار از کشورهای منطقه، حتی آنهایی که در دور نخست حکومت طالبان روابط نزدیک با این گروه نداشتند، با شیوه های مختلف تعامل خود را با طالبان استحکام بخشیدند. یک از این کشورها هند است که با باور شمار از تحلیلگران مانند مایکل کوگلمن آگاه مسائل سیاسی، با وجودی که به خاطر روابط نزدیک طالبان با پاکستان و گروه‌های تروریستی چون لشکر طیبه و جیش محمد در تقابل با طالبان قرار داشت، اکنون تغییر سیاست و جهت داده است.
به نظرم هند در مورد اوضاع امنیتی به ویژه تهدید دهشت‌افکنی که مطرح می شود خیلی نگران است. دیدگاه هند این است که برای رسیدگی به نگرانی های موجود ناشی از توریسم و منافع دهلی جدید در افغانستان بهتر است چینل ارتباطی مستقیم با طالبان داشته باشد تا بتواند از آن طریق اوضاع را خوبتر ارزیابی کند. هند برای رسیدگی بهتر به منافع و تهدید دهشت‌افکنی در افغانستان بدون شک به تعامل مستقیم با طالبان پرداخته و سفارت خود را در کابل دارد.
پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان، دهلی جدید بر علاوه حفظ تعامل با حکومت طالبان در فراهم کردن کمک‌های بشری به شمول ارسال گندم، وسایل طبی و واکسن کرونا در کنار سایر کشورها به شمول چین گام نهاد. نیانی ما باسو، خبرنگار هندی که اوضاع افغانستان را بعد از تسلط دوباره طالبان تحت نظارت دارد، میگوید که هند نگران است.
هند سرمایه گذاری چینایی ها در بخش معادن افغانستان که برای منافع امنیتی هند مهم می باشد با خبر بوده و نگران است که مبادا برنامه های تمویل شده اقتصادی هند در افغانستان با خطر مواجه شود. گرچه هند در گذشته همواره از قدرت های ضد طالبان در افغانستان حمایت کرده است، اما حالا درک می کند که آن روزها گذشته و دهلی جدید به تنهایی کاری کرده نمی تواند.
تحلیلگران تعامل کشورهای همسایه افغانستان با حکومت طالبان را به خاطر سرحد مشترک این کشورها با افغانستان توجیه می کنند. اما هند با وجود نداشتن سرحد مشترک با افغانستان از تعامل با طالبان چی سود می برد؟ به باور جبار اکبری، آگاه مسائل سیاسی، روابط کشورها استوار برداشتن سرحد مشترک نمی باشد، بلکه آنچه در این راستا مهم است و گفته وی منافع جیوپولیتیکی می باشد که هند آن را در افغانستان می بیند.
ایندیا می خواهند که پاکستان که یکی از رقبای سرسخت هند است، هند می خواهد که از این دریچه پاکستان یعنی در مخاطره قرار بده و دست پاکستان نسبت به افغانستان قطع شود. به اول هاس هند بیشتر از دیگه کشورها تلاش داره که با امارات اسلامی رابطه مستحکم برقرار کنه و این امر سبب شوه که امارات اسلامی بالای هند یعنی باورمند شوه و هند بتونه که یک بار دیگه پروژه های خود نسبت به کابل اثر بگیره.
هند در 20 سال پسین در پروژه های متعدد ساختمانی، انکشافی و تعلیمی با افغانستان کمک کرده است. ساخت و بازسازی بند سلما در ولایت هرات، راه‌اندازی پروژه بندر چابهار و اعمار ساختمان پارلمان پیشین در کابل از نمونه‌های بارز پروژه‌های انکشافی هند در افغانستان می‌باشد. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می‌رسد و آنچه می‌شنویم منعکس کننده آنچه می‌بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می‌رویم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
بینندگان گرامی، این بود داشته های برنامه تلویزیون آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. تا لحظات بعد شما شنونده و بیننده نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا خواهید بود که همزمان بر روی فیسبوک و وبسایت صدای آمریکا نشر می شود. تازه ترین خبرها و گزارش ها و مصاحبه هایی که در این نیم ساعت پخش شده است، شما می توانید از طریق فیسبوک صدای آمریکا و وبسایت صدای آمریکا با آدرس dari.voa.com ملاحظه بکنید. البته خبرها و تحلیل های بیشتر نیز در روی وبسایت گنجانیده شده است که همراه با مطالب تحلیلی و خبرهای در مورد شرق میانه و زلزله اخیر افغانستان هم پست خواهد شد.